خدا با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. آقای کثیری عزیز، ما در مورد نامه 53 خیلی شاید بتونیم بحث بکنیم و حالا هم اومدیم که با این نامه مباحثی رو بیشتر گفتگو بکنیم. منتها از چه زاویه‌ای حکومت رو اقتصادی دیدند مولا علی علیه السلام و اقتصاد مردم رو از چه نگاهی مورد توجه قرار دادند؟ اقتصاد یک زندگی، اقتصاد یک جامعه مثل مصر با اون اهمیتی که شما فرمودید که معاویه هم چنگ و دندان تیز کرده بود برای حکومت بر مصر.
بله جناب آقا بیگی و شنوندگان عزیز، من تصور خودم این هستش که مهمترین مسئله‌ای که میشه از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام استنباط کرد و اتفاقا احتیاج مبرم امروز جامعه ما هستش در عرصه اقتصادی، اخلاق اقتصادیه.
بله.
ببینید، سازوکارها و قوانین، این رو فکر میکنم قبلا هم بهش اشاره کردیم که هر چقدر بخواد قوی و متقن تدوین بشه، اگر افرادی که میخوان به این قوانین عمل بکنند و پایبند به این قوانین باشند، اخلاق مداران موضوع رو نگاه نکنند، همواره به دنبال سوء استفاده از قوانین خواهند بود، نه به دنبال حسن استفاده. و ما متاسفانه در عرصه‌های مختلف تاریخی دیدیم که اتفاقا افرادی که قانوندان بودند، اگر بناشون بر سوء استفاده قرار بگیرد، خیلی بهتر از دیگران سوء استفاده می‌کنند. همون شعر معروفی که ما داریم که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگر یک کسی در عرصه اقتصادی اطلاعات خوبی داشته باشه، اشراف خوبی به مسائل داشته باشه. به خاطر همین من تصورم این هستش که بخش اخلاق اقتصادی یه بحث خیلی مهمی هستش. ما توی معماری های اقتصادی گذشتمون که نگاه میکنیم، معماری های بازارهای سنتیمون، این رو کاملا مشاهده میکنیم که در بطن بازار و فعالیت اقتصادی،
بله،
محل تحصیل علم دین بوده. یعنی حوزه علمیه ما توی بافت سنتی شهر وقتی نگاه میکنیم غالبا در دل بازارها هستند، مساجد جامع همینطور. یعنی اخلاق همواره باید مورد تذکر و مورد عنایت فعالان اقتصادی باشه. این نزدیک بودن و چسبیده بودن مساجد و مراکز علمی و دینی به مراکز اقتصادی تبیین کننده همین موضوعه، چون اقتصاد بسیار عرصه مهم و حساسی است. اگر ذره ای از اخلاق، ذره ای از تدین بخواد فاصله بگیره، اون وقت فسادهای بزرگی درش ممکنه خودنمایی بکنن. لذا در نامه های امیرالمومنین علیه السلام هم که نگاه میکنه، میبینیم حضرت اولین تأکید و مهمترین تأکیدشون نوع نگاه اخلاق مدارانه به موضوعه. ببینید، حالا ایشالا در طول نامه برسیم مفصلتر اشاره میکنیم که امیرالمومنین در جای جای این نامه دارن سفارش نوع رفتار با مردم رو به مالک میکنن. قبل از اینکه به مالک بگن چگونه به جنگ تا بتوانی به هر قیمتی حکومت مصر رو حفظ بکنی، دارن بهش سفارش میکنن که مالک، تو والی این مردم هستی، تو باید دنبال آبادانی و دنبال رفاه اونها باشی. این نگاه اگر دو طرفه باشه، ببینید چقدر نظام اقتصادی جامعه به زیبایی حرکت میکنه. افرادی که مسئولیت میپذیرن خودشون رو ملزم بدانند که به دنبال حل مسائل باشن، و افرادی که در جامعه زندگی میکنند خودشون رو به عنوان کمک مسئولین ببینند. یعنی اگر جایی نقصانی دیدند، اگر جایی کمبودی دیدند، خودشون اقدام بکنند به برطرف کردن کمبود، همواره دست روی دست نگذارند تا یکی بیاد و شروع بکنه حل کردن مشکلات. این نگاه دو سویه که بعضی وقتا اگر جابجا بشه باعث اشتباه در کارها میشه. اصل موضوع درسته ولی جابجا میشه. جابجا به چه معنا؟ جابجا به این معنا که مسئولین توقع دارن از مردم که مردم کار خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن، در حالی که خودشون دارن در بعضی از وظایف کوتاهی میکنن، و مردم هم از مسئولین توقع دارن، مسئولین کار خودشون، یعنی دارن دائم نظارت میکنن بر کار مسئولین، در صورتی که وظیفه خودشون رو به خوبی انجام
نمیدن.
خب این باعث فاصله گرفتن و ایجاد خلل، اخلال در کارها میشه. اما اگر نوع نگاهمون نوع نگاه امیرالمومنین باشه، همواره دارن مسئولین رو دعوت میکنن به اینکه به کار خودتون خوب نگاه بکنید، وظیفه خودتون رو خوب انجام بدید. از اون طرف نگاه میکنیم ببینیم امیرالمومنین به عنوان یک شهروند در جامعه‌ای که خودش خلیفه است، والی خودش رو در حالی که والی یک جامعه‌ای هستش، در حالی که والی یک شهری هستش، وظایف شهروندی رو چگونه داره به او تذکر میده. یعنی میفرماید در این حالی که والی هستی، تو به عنوان یک شهروند هم باید این گونه عمل بکنی. اون وقت این دو نوع نگاه، این دو نگاه متفاوت در جایگاه‌های مختلف باعث میشه که اتفاقا جامعه خیلی روان حرکت بکنه.
چه جالب. یعنی واقعا کسی که مسئولیت یک شهر رو بر عهده داره، خودش در درجه اول شهروند اونجاست. یک فردی است، عضوی است از مجموعه اون افراد و اجتماعی که در اونجا مسئولیتشون رو داره.
بله. یعنی اولین شخصیتش اینه در حقیقت.
نمیدونم این همدلی، همراهی باید اتفاق بیفته. هرچی که خودت فرمان میدی، هرچی که خودت اجرا میکنی، خودت هم باید بهش مکلف باشی، موظف باشی. چه جالب. این نگاه، نگاه خیلی خیلی روشنی ها. چون خیلی جاها میبینیم که خب من مسئولم، میگم خب من گفتم این کار رو انجام بدن، به من ربطی نداره دیگه، انجام بدن یا انجام بشه.
بله.
یعنی ما دیگه فقط خودمون رو میبریم در چارچوب فقط دستوری که اعلام میکنیم یا بخشنامه‌ای که امضا میکنیم و ارسال میشه.
بله.
یعنی دیگه خودمون رو در زی مجموعه و اون تحت اون فرمانی که دادیم نمیبینیم. میگیم خب من وقتی خودم مسئولیت این قصه رو دارم، خب دیگه دیگران انجام بدن. درست میگم؟
بله. ببینید، من خاطرم هستش که حالا چون بحث خبرنگاران و تعامل با به اصطلاح افرادی بود که در رسانه فعالیت میکنن و الان یه بخش مهمی از نوع ارتباط مسئولین با مردم بخش رسانه‌ای هستش با توجه به گسترش جامعه.
بله.
اما واقعا همین طوریه. ما چند شخصیت در جامعه باید برای خودمون تعریف بکنیم. شخصیت اولمون که همه بندگان خدا هستیم. شخصیت دومی که هر کدوممون عضوی از اعضای جامعه هستیم. در مرحله سوم نقش‌های مختلف اجتماعی رنگ پیدا میکنه. اگر من خودم رو عضوی از این جامعه ندونم، اون نقش سومی که دارم، یعنی اون مسئولیتی که دارم، در حقیقت یک چیز تشریفاتی میشه، کم اثر میشه. من در ابتدا باید خودم یک عضوی از این جامعه بدانم و نسبت به شهروندی، نسبت به عضویت در این جامعه احساس مسئولیت بکنم، بعد بیام نقش‌های مختلف رو در جامعه پیدا بکنیم، افراد مختلف در جایگاه‌های مختلف با توجه به اینکه همشون عضو یک جامعه هستن.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و حضورتون در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. شنوندگان عزیز، خوشحال میشیم و سپاسگزاریم از شما عزیزان که هم برنامه رو میشنوید، همراه هستید و هم دیدگاهاتون رو، سوالات خودتون رو بیان میفرمایید و نگاه های اقتصادی مولا علی علیه السلام رو طلب میکنید، کمک میکنید که ما بهتر بتونیم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. متشکرم از همراهیتون. تا برنامه دیگر، دست حق یار و نگهدار همه شما.
شانس دارم یا
از نزدیک ببینیم باید
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج الزیادت من محبتک. الهی و الغمنی و لغن به ذکرک الى ذکرک و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. الهی بک علیک الا الحقتنی به محل اهل طاعتك والمثب الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. الهی انا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهبه عن غفك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك.
حاضر هستم، شانس دارم بگم
از نزدیک ببینیم باید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هرانچه در جستجویانید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول ایمنی. سه‌شنبه 12 آذر 1403، قزوین، شهرک صنعتی البرز، کارخانه صنایع فولاد. سیستم سرمایشی و گرمایشی کارخانه از شرایط مناسبی برخوردار بود، اما چند تا از هیترهای سقفی از کار افتاده بود و هوا که مقداری سردتر شد، به دنبال اعتراض کارگرها مدیر کارخانه دستور میده تا بچه‌های فنی و تأسیسات برن سراغ این هیترها تا سریعتر سرویسشون کنن. صبح سه‌شنبه زمان انجام این سرویس ها بود و چون بالابر درگیر کار بود، مسئول تأسیسات به گروه عملیاتی اعلام میکنه که از داربست برجی متحرک استفاده کنن. چون هیترها توی ارتفاع حدود 11 متری قرار داشت و ارتفاع داربست هم 10 متر بود، به همین خاطر دو تا چهارپایه هم به وسیله جرثقیل فرستادن بالای داربست که بتونن به ارتفاع مورد نظر دسترسی پیدا کنن. ساعت 10:15، سوله تولید، کارخانه صنایع فولاد. یکی از هیترها رفع عیب شد و گروه تأسیسات خواستن برن سراغ هیتر دوم که حدوداً 6-7 متر اون طرفتر قرار داشت. دیگه حال پایین اومدن از داربست برجی رو نداشتن و گفتن چند نفر از همون پایین داربست رو هل بدن تا به مکان مورد نظر برسه. اما یکی از چرخ‌های داربست گیر داشت و حرکت نمی کرد. خلاصه تصمیم گرفتن که به وسیله جرثقیل داربست رو بلند کنن و در مکان مورد نظر قرار بدن. اون روز بچه‌ها شوخیشون گرفته بود که همینطور که روی داربست برجی متحرک قرار دارن، جرثقیل جابجاشون کنه. خلاصه از طریق جرثقیل سقفی و به وسیله تسمه ابریشمی داربست رو بلند میکنن و هدایت میکنن به مکان مورد نظر برای تعمیر هیتر سقفی، که در یک چشم به هم زدن تسمه پاره میشه و داربست برجی آزاد میشه و در شرایطی که از زمین حدود 1 متر فاصله داشت برخورد میکنه با زمین و به خاطر این ضربه دو تا از چرخا میشکنه و از جاش خارج میشه. ساعت 10:20، سوله تولید، کارخانه صنایع فولاد. به محض اینکه چرخ داربست برجی در میره، داربست در شرایط نامتعادل قرار میگیره و چون دو نفر هم روی داربست قرار داشتن، به خاطر وزن بالا و جابجایی مرکز ثقل، داربست سقوط میکنه روی زمین. تعمیر دو هیتر گرمایشی به یک حادثه منجر شد که دو نفر از پرسنل جوان واحد تأسیسات دچار مرگ شدن. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. دفتری که امیدوارم زودتر به صفحه آخر خودش برسه و دیگه شاهد شنیدن اتفاقات تلخ برای عزیزان و همیهنانمون نباشیم. و اما یک حادثه دیگه در صنعت، به تعبیری حادثه کار در ارتفاع. کار در ارتفاعی که بر طبق آمارهای جهانی مهمترین علت حوادث ناشی از کار و البته حوادث منجر به مرگ محسوب میشه. این پرونده رو مورد بررسی قرار دادیم و متوجه تعدادی نقص و ایراد شدیم که بدون هزینه و به سادگی میشد اونها رو برطرف کرد و دو نفر از پرسنل خوب این کارخونه الان زنده بودن. اولین علت رو مربوط میدونم به عدم اجرای مجوز کار. بررسی کردیم که آیا در این کارخونه روش اجرایی و دستورالعملی برای مجوز کار یا پرمیت دارن؟ که ظاهراً دستورالعملی وجود داشته، اما دستورالعمل خوب و جامع ایجاد نشده و اجرا نشده و همین باعث شده بود تا در تکمیل فرم‌های مجوز کار گروه های اجرا کننده توجهی به این موضوع نداشته باشند و نتیجه شد مرگ دو نفر. هر نفر دو تا چشم داره و یک نوع تفکر داره و دیدگاه و تخصص و رفتار مخصوص به خودشو داره. وقتی سیستم مجوز کار به صورت صحیح انجام بشه، تعداد این چشم ها بیشتر میشه، چون افراد بیشتری میان و برای بررسی ابعاد فعالیت مورد نظر در جریان یک فعالیتی که امکان حادثه محتمل هست از واحد نظارتی، واحد ایمنی، واحد درخواست کننده و سایر واحدهای متخصص نماینده‌هایی رو دارای صلاحیت انتخاب می‌کنن و میان در صحنه حاضر میشن و ابعاد مختلف رو بررسی می‌کنن و اگر شرایط اجرای فعالیت بدون خطر وجود داشت فرم مجوز کار رو امضا می‌کنند، وگرنه اجازه کار برای گروه اجرا کننده صادر نمیشه. اگر پرمیت به درستی اجرا شده بود احتمالاً اولین ایراد اینطور وارد میشد که چرا از داربست برجی غیر ایمن استفاده می‌کنند. در این کارخونه یک بالابر وجود داشت، اما چون در روز مورد نظر اون بالابر درگیر عملیات دیگه ای شده بود، گروه عملیات تأسیسات از داربست برجی متحرک استفاده کردند. باز اینجا نبود سیستم مجوز کار خیلی محسوس بود. به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی قرار هست این تعمیرات در ارتفاع صورت بگیره، از چند روز قبل برنامه ریزی رو انجام میدن که با توجه به دسترسی کامل به امکانات و تجهیزات این فرایند شکل بگیره. بررسی میکنن روزی تعمیر هیترها رو انجام بدن که بالابر درگیر عملیات دیگه ای نباشه. فقط اگر همین یک مورد رو به درستی انجام میدادن و از داربست استفاده نمیکردن، شاید الان هر دو نفر زنده بودن. اما تخلف بعدی در این سریال بروز خطا این بود که برای دسترسی به ارتفاع بالاتر نفرات تأسیسات از چهارپایه استفاده کردند. بر اساس آیین‌نامه کار در ارتفاع به هیچ عنوان نباید روی داربست از چهارپایه و بشکه و صندلی برای دسترسی به ارتفاع بالاتر استفاده کنیم، که خب باز این موضوع هم رعایت نشده بود.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
شنونده های عزیز، عزیزایی که به واسطه شغلتون کار در ارتفاع دارید و از داربست و چارپای استفاده می کنید، توجه داشته باشید ماده 89 آیین‌نامه کار در ارتفاع اشاره می کنه که حداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک برجی 9.6 متره و برای ارتفاع بیشتر باید داربست رو به صورت ایمن مهار کنید. البته ماده 90 همین آیین‌نامه هم اشاره میکنه که در داربست برجی متحرک نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از 3:1 باشه.
تخلف بعدی این بود که وقتی تصمیم به جابجایی داربست برجی متحرک میگیرن، بدون اینکه دو نفر مستقر روی داربست بیان پایین و بعد داربست رو به وسیله جرثقیل جابجا کنن، در همون شرایط خطرناک به وسیله بلت یا همون تسمیه ابریشمی، در حالی که نفرات روی داربست هستن، جرثقیل داربست رو بلند میکنه و یک لحظه تسمه پاره میشه و اون حادثه تلخ شکل میگیره. دوستان عزیزم توجه بفرمایید که بر اساس ماده 87 آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع، انتقال یا جابجایی داربست های متحرک چرخدار با نفر مستقر روی اون ممنوع هست. ولی این ماده قانونی هم اجرا نشد. چرا؟ چون در زمان تعمیرات نفرات واحد ایمنی در محل حضور نداشتند و اصلا اطلاعی از موضوع نداشتند. حالا اینکه در حین کار چرا افسران و کارشناسان ایمنی در سوله حضور نداشتند یا سهل‌انگاری صورت گرفته یا نیروی انسانی کمی در این حوزه وجود داشته و به همین دلیل کارشناسی در محل نبوده، این مواردی هستش که باید حتما در موردش بررسی بیشتر صورت بگیره. پس تا اینجا متوجه شدیم که پرمیت به درستی اجرا نشد. واحدها یا نفرات دارای صلاحیت صدور مجوز کار در جریان این تعمیرات قرار نگرفتند. روز مناسبی برای انجام تعمیرات در نظر گرفته نشد. از داربست برجی متحرک استفاده شد که از ارتفاع مناسبی نسبت به سطح دسترسی به مکان مورد نظر برخوردار نبود. برای دسترسی بیشتر به نقطه مورد نظر روی داربست از چهار پایه استفاده کردند. در حالی که نفرات روی داربست قرار داشتند، داربست رو به وسیله جرثقیل جابجا کردند. تسمه های ابریشمی داره نقص بود و از قبل به این موضوع هم توجه نشده بود. و اما وقتی داربست سقوط کرد، افراد مستقر روی داربست هم سقوط میکنند. شاهدین حادثه گفتن هر دو نفر هارنس رو بسته بودن ولی لنیارد رو به نرده خود داربست مهار کرده بودن. داربست که سقوط کرد، دو نفر هم همراه با داربست سقوط کردن پایین.
آقای اسداللهی شاهد صحنه حادثه:
اون روز حمید و امیرحسین خدا بیامرز جفتشون اتفاقا کمربندم بسته بودن. وقتی اومدیم پای جرثقیل داربست رو ببریم، اون طرفتر یکی از بچه ها همون اپراتور جرثقیل گفت بیایم پایین، ولی حمید گفت 2 ساعت باید بیام پایین و برم بالا. میخندید و داد میزد راننده جرثقیل حرکت کن آقا.
پس یکی دیگه از تخلفات مربوط به این حادثه این بود که اپراتور جرثقیل هم وظیفه قانونی خودش رو انجام نداد و اقدام به جابجایی بار غیر ایمن میکنه. اپراتور وقتی میبینه روی داربست متحرک نفر مستقر هست، نباید اقدام به جابجایی بار کنه. البته ظاهرا ایشون تذکر به پایین اومدن نفرات رو داده بود، اما مؤثر واقع نشد و تسلیم نظر همکاران تأسیساتش شد. خب یه نکته دیگه هم اشاره میکنم. وقتی نفر روی داربست قرار داره، حتما باید از هارنس مجهز به 2 لنیارد استفاده کنه. حتما باید از کلاه ایمنی مجهز به بند زیر چانه استفاده کنه و البته مواردی که از کلام مدرس حوزه ایمنی با هم میشنویم.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
عزیزان شنونده توجه داشته باشید، وقتی فردی رو داربست قرار میگیره، ضمن اینکه از هارنس مناسب استفاده میکنه، به هیچ عنوان نباید قلاب هارنس رو به لوله های داربست یا نرده های حفاظتی موجود در ساختار داربست متحرک وصل کنه. حتما باید تکیگاه ایمن و محکم در نقطه مورد نظر وجود داشته باشه و لنیارد به تکیگاه ایمن خارج از ساختار داربست متصل بشه.
پس نکته مهمی که وجود داشت این بود که تکیه‌گاهی که قلاب هارنس به متصل بود متعلق به خود داربس بود و زمانی که داربس واژگون شد افراد هم به زمین سقوط کردن و جونشون رو از دست دادن. دوستان، این بود ماجرا.